در بارکد ما سعی میکنیم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها و کلی شاخه های دیگه. بارکد عصرگاه پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه، تکرارش جمعه ها 16 تا 17 پخش میشه و از ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید. علاوه بر مهمان حضوری که ما داریم، بازارچه 01 با خانم مروا کاظمی آخرین اخبار دنیای اقتصاد دیجیتال در دنیا و ایران رو بررسی میکنیم، حکمرانی دیجیتال با علیرضا بزرگمهری، از شورتکت تا کیبورد بخش آموزشیمون و بازاریابی دیجیتال رو با افشین گلستان جلو میبریم. اما مهمان این برنامه‌مون کارشناس توسعه کسب و کار بین الملل رضا قوامی پوره. نکات مهمی که تو این برنامه میتونید ازش بشنوید: ورود به بازار بین الملل، از جمله شناسایی بازار رو اشاره میکنیم. به کشورهای همسایه منطقه منا و CIS اشاره میکنیم. لایه‌های مهم اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت، دیجیتال زاده ها و بخش سنتی رو بررسی میکنیم. اقتصاد دولتی و اقتصاد آکواریومی و توجه به بخش خصوصی میپردازیم. به جانشین پروری و وضعیت مهاجرت ها و قطعا نگاه مدیران و برنامه‌ریزی برای استعدادها و تالنت ها میپردازیم. به عنوان یک کیس یا نمونه بازار عمان و مسقط رو بررسی میکنیم و اینکه از کشورهای اطراف میتونیم برای توسعه بین الملل، ارزاوری و بزرگ شدن کسب و کارمون استفاده بکنیم اشاره میکنیم. به بارکد 49 با من آرش سروری خیلی خوش اومدید. همونطور که گفتم مهمان این برنامه‌مون رضا قوامی پوره که کارشناس توسعه کسب و کار بین‌الملل هست. رضا جان سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگانتون. رضا قوامی پور هستم، در خدمتتون هستم.
بله رضا، وقتی میگیم کارشناس توسعه کسب و کار بین‌الملل منظورمون چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ به درد چه کسب و کاری میخوره؟ و این بین‌المللش کل دنیاست یا منطقه است یا جای خاصیه؟
ببینید الان خب ما در واقع شرکت هایی رو داریم که علاوه بر این که محصولشون تولید داخل هست و مصرف داخل داره، به نوعی در واقع خدمات و یا محصولاتشون میتونه عرضه بین المللی بشه و اون انعطاف پذیری لازم رو برای در واقع اینترنشنالیزیشن یا بین المللی سازی دارند. این شرکت ها خب عملا میتونن در واقع بازار هدف خودشون رو بر اساس نوع محصول و نوع خدمتی که دارن عرضه میکنن کشورهای مختلف انتخاب بکنن. گاهن پیش میاد که خب یک سری از این کشورها کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن یا گاهن کشورهای CIS هستن و به نوع محصول و نوع خدمتی که در واقع دارن عرضه میکنن کشور مقصد خودشون رو برای توسعه کسب و کارشون انتخاب میکنن. لزوماً این محدود به یک منطقه خاص نیست و میتونه در واقع دایره بزرگی از در واقع کشورها رو شامل بشه. وقتی که از توسعه کسب و کار بین‌الملل صحبت میکنیم، داریم در واقع راجع به این صحبت میکنیم که ما یک زیرساخت آماده رو داریم بست میدیم به در واقع کشورهای دیگه‌ای که بتونن مردم و کشور از اون محصول و یا خدمت استفاده بکنن.
و خب به منطقه منا اشاره کردی، در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا، CIS اشاره کردی که کشورهای بالا هستن، حاشیه خلیج دریای خزر و قطعاً میتونه در واقع خیلی گسترده‌تر هم باشه. اما چه محصولی یا چه خدمتی برای کدوم منطقه بهتر هست؟ این در کندوکاو شما در میاد یا باید بریم تو اون کسب و کار و آنالیز کنیم؟ میخوام ببینم مخاطبای ما که به خصوص حالا ممکنه مدیرای کسب و کار باشن، چه موقع به فکر یک بازار حالا توی مناطقی که به خصوص گفتیم باشن و به چه شکلی اقدام بکنن.
قدم اول برای ورود به بازارهای بین المللی هستش که شما بتونید تحقیقاتتون رو در حوزه اون بازار به درستی انجام بدین. وقتی که فردی یا مدیر عامل یک شرکتی میخواد که بازار هدفش رو انتخاب بکنه، در درجه اول باید حضوراً در اون کشور بیاد فضا رو بسنجه، چیزی که ما حالا هفته گذشته با هم آرش جان تجربه داشتیم. خیلی از مدیران همراه شدن، اومدن در واقع تو نمایشگاه‌های عمان حضور پیدا کردن و این در واقع حضور فیزیکی خودش به تنهایی میتونه کمک بکنه که یک درک کافی از فضای اون کشور و بازار اون کشور ایجاد بشه. مورد بعدی این هستش که شما بتونید ریپورت ها و گزارش های مختلفی که از اون کشور در حوزه کسب و کار منتشر میشه رو مطالعه بکنید و بر اساس این اطلاعات و داده های مختلفی که مرتبط هستش با حوزه فعالیت شما بیاید اون کشور رو برای توسعه کسب و کارتون انتخاب بکنید. سرمایه گذاران یا در واقع حالا شرکت هایی که در واقع سرمایه گذار اون شرکت اون محصول هستن شاید نتونن خیلی کمک مستقیم بکنن، اما ما یک دید کافی به حالا شرکت ها میدیم و سعی میکنیم که حالا بر اساس اطلاعاتی که در این سالها به دست آوردیم یک در واقع ذهنیت به نسبت کاملی رو به شرکت ها بدیم. اما در درجه اول خود اون مدیر و اون صاحب کسب و کار باید این شهامت و جسارت رو داشته باشه که بیاد از نزدیک اون کشور رو بررسی بکنه و بازار اون کشور رو بسنجه.
بسیار عالی، ممنونم. رضا قوامی پور با ماست. شما بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید. به همسایه هامون و مناطق منا و CIS اشاره کردیم. قدم اول ورود به بازار بین الملل رو گفتیم که میتونه شناسایی بازار باشه، دید کافی به شرکت ها دادن و شهامت مدیر و بررسی از نزدیک اون منطقه برای بین المللی شدن. اینا نکات مهمی بود که در بخش اول با رضا قوامی‌پور بررسی کردیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب خیلی ممنونم که همراه ما هستید. بارکد اصرگاه پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه و تکرارش هم جمعه ها ساعت 16 تا 17 هست. با هشتگ بارکد در شبکه‌های اجتماعی میتونید در واقع نکات خودتون، نظرات، پیشنهادات و نقدهای سازندتون رو برای ما بذارید و اگر برنامه رو به صورت زنده یا تکرار از دست دادید از ایران صدا میتونید اون رو دوباره گوش کنید یا حتی بارگذاری کنید. اما رضا، در بخش قبل اینکه باید مدیر شهامت داشته باشه بیاد بازار رو ببینه گفتیم و اینکه قدم اول اون شناسایی بازار هستش. ما موضوع و رویکرد اون بیشتر اقتصاد دیجیتال هست. میخوام یه مقدار با رویکرد اقتصاد دیجیتال به خصوص منطقه منا و CIS رو با هم بررسی کنیم. چه خبره رضا؟
اقتصاد دیجیتال خب این روزها خیلی از کشورها دارن بهش توجه میکنن. در ایران فکر میکنم حدود 7.5 تا 8% از GDP ما الان در واقع دیجیتالی شده
و این دو رقمی بشه.
دقیقاً الان خب میانگین اقتصاد دیجیتال در دنیا چیزی حدود 15% است، در واقع دو برابر چیزی که ما در ایران داریم. بنابراین لازم هستش که خب ما به در واقع متریک های مختلفی که در این حوزه وجود داره توجه بکنیم و از این قطار توسعه عقب نمونیم. یه جمله هستش که میگه همه صنایع به زودی دیجیتالی میشن و قرار هستش که این آینده از اون چیزی که ما بهش فکر میکنیم خیلی نزدیکتر باشه. مثل جمله‌ای که در آینه بغل ماشین ها هستش، میگن که اجسام به شما در واقع از اون چیزی که فکر میکنید نزدیکتر هست. ما خب چند دوره اقتصادی رو ازش گذر کردیم. عصر کشاورزی و اقتصاد کشاورزی بوده که اون زمان خب فئودال ها در واقع منوی صاحب ثروت و قدرت بودن. بعدش اومدیم توی عصر صنعتی که در واقع صاحبان سرمایه و نیروی کار صاحب ثروت بودن. امروزه در بحث اقتصاد دیجیتال فناوری های دیجیتال هستن که در واقع صاحب قدرت و ثروت هستن و خب می‌بینیم که در حدود 20 سال پیش خیلی از در واقع شرکت‌های بزرگ رو، شاید این شرکت‌های مثلا نفتی و خودرویی تشکیل میدن، ولی امروز مثلا شما از مردم بپرسید که الان شرکت‌های قدرتمند کیا هستن، ناگزیر هستش که کسی به گوگل و نمی‌دونم شرکت‌های مثل مایکروسافت و آمازون اینا اشاره نکنه. و این نشون میده که خب اقتصاد داره به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکنه. یکی از موضوعاتی که در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال مهم هست، بحث سرمایه گذاری در این حوزه هستش. ما خب در اقتصاد دیجیتال سه تا در واقع لایه داریم. لایه اول بحث فناوری اطلاعات و ارتباطاته که زیر ساخت در واقع این اقتصاد دیجیتال رو شکل میده. لایه دوم در واقع اصطلاحاً دیجیتال زاده ها هستن که همین استارتاپ ها و شرکت های دیجیتالی هستن که در واقع ما بیشتر سرمایه گذاری که در ایران انجام شده تو اون لایه اول بوده که زیر ساخته رو ما سیم در واقع فراهم بکنیم، حالا کم و بیش. ولی خب توی لایه دوم ما اون سرمایه گذاری که باید صورت میگرفته خب اونطور که باید نبوده، و از طرفی خب لازمه این که این لایه دوم رشد بکنه، این که سرمایه گذار خارجی بیاد، با ورود به بورس در واقع راحت تر بشه برای شرکت ها، و این باعث میشه که ما اقتصاد دیجیتالمون رو بتونیم بیشتر توسعه بدیم. لایه سوم هم در واقع شرکت هایی هستن که حالا به نوعی الان سنتی هستن ولی رو بستر در واقع لایه اول قرار میگیرند، و این اگر اتفاق بیفته ما شرکت های بزرگی که الان سنتی هستن و بیاریم وارد این فضا بکنیم، بیان توی در واقع حوزه دیجیتال سرمایه گذاری بکنن، که کم و بیش الان داریم میبینیم اینا دارن میان، ولی اگر این تعدادش بیشتر بشه و در واقع شرکت های بزرگی که بیشتر تو فضای سنتی فعالیت میکنن بیان وارد فضای دیجیتال بشن، خیلی به نظرم میتونه در واقع محرک باشه برای توسعه اقتصاد دیجیتالمون. برای اینکه ما بتونیم در واقع لایه دوم رو بیشتر توسعه بدیم، مورد بعدی که باید بهش توجه بکنیم همین صادرات در واقع خدمات و محصولات شرکت هامون هست به خارج از مرزهای ایران، که چیزی هستش که ما الان داریم روش تمرکز میکنیم، و شرکت هایی که در واقع قابلیت بین‌المللی شدن دارن رو کمک میکنیم که وارد فضای در واقع جهانی بشن و محصولاتشون رو عرضه بکنن، که کما اینکه الان داریم شرکت هایی که واقعا موفق بودن، خود شما در واقع نمایشگاه بین‌المللی حضور داشتید، دیدید که واقعا شرکت های ایرانی در کنار رقبای بین‌المللیشون واقعا حرف برای گفتن دارن. اما خب یه مقدار لازمه که این ادبیات بین‌المللی شدن و در واقع ارتباطات بین‌المللی رو بهشون آموزش بدیم، و من خیلی خوشبینم که خیلی از شرکت هامون میتونن در واقع وارد این فضا بشن.
قطعا همینطوره. آره، نمایشگاهی که در واقع اشاره کرد رضا، نمایشگاه عمان هلس بود که در حوزه سلامت بود. ایران هم پاویون بزرگی داشت، هندوستان فکر کنم پاویون داشت و کشورهای عربی، و ایران هم فکر میکنم 15-16 تا کسب و کار سلامت رو ما داشتیم که حالا هم محصول داشتن، هم خدمت داشتن، هم نوآوری و فناوری داشتن، و قطعا حرفایی رو برای گفتن داریم. و رضا، جالب بود که نصف نمایشگاه عمان هلس که حضور داشتیم در واقع ایرانی ها بودن، و حالا یا با شرکت ایرانی یا با شرکت های عمانی در واقع حضور داشتن، و این نشون میده که ما قوی هستیم توی این حوزه.
همینطوره. ببینید حالا خب واقعا این شرکت ها حتی میتونن در نمایشگاه بزرگتر هم حضور پیدا کنن، اما خب میدونیم واقعا هزینه حضور در این نمایشگاه ها بالاست، و از طرفی نیاز داره که یه مقدار حمایت بشه. خب در کشورهای دیگه یه سازوکاری وجود داره برای حمایت از شرکت هایی که میخوان وارد در واقع نمایشگاه خارجی بشن، کما اینکه خب در صندوق نوآوری شکوفایی هم این مسیر وجود داره، ولی خب یه مقدار لازمه که بیشتر در واقع مورد توجه قرار بگیره، مسیرش راحت تر باشه، و شرکت های بیشتری بتونن در واقع توی نمایشگاه بین‌المللی حضور پیدا کنن، محصولشون رو عرضه بکنن، تا واقعا ببینن دنیا که در ایران چه اتفاقی میفته، چه استعدادهایی داریم، و خب این مسیر بین‌المللی شدن شرکت ها رو هم در واقع فراهم بکنه.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنونم. با رضا قوامی پور داریم در مورد اقتصاد دیجیتال بر فراز ایران و در فرای ایران و بخش بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. اما نکات مهم این بخش، از اقتصاد دیجیتال گفتیم، این که در دنیا کجاست و ما کجا هستیم، از گذرهای اقتصادی گفتیم، کشاورزی صنعتی و انقلاب صنعتی رو اشاره داشتیم، و به لایه‌های اقتصاد دیجیتال اشاره داشتیم، از جمله زیرساخت، دیجیتال زاده‌ها و بخش سنتی که بر بستر لایه اول هستن و دچار تحول دیجیتال دارن میشن، و همینطور صادرات محصولات و خدمات به خارج از ایران رو بررسی کردیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی از بخش‌های برنامه‌مون که آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال در دنیا و در ایران رو بررسی می‌کنه، بازارچه 01. همراه می‌شیم با خانم مروا کاظمی و بازارچه 01.
با من مروا کاظم‌زاده همراه بشید تا در بازارچه 01 تازه‌ترین خبرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال رو به شما عرضه کنم. اولین خبر مربوط میشه به ظهور میم کوین های جدید در آستانه پخش مستندی جنجالی درباره بیت کوین. در آستانه پخش مستندی درباره هویت خالق بیت کوین، بازار ارزهای دیجیتال شاهد ظهور میم کوین هایی با موضوع لن ساسمن، رمزنگار مشهوره. این مستند با نام پول الکتریکی راز بیت کوین قرار بوده در 17 مهر یعنی 8 اکتبر پخش بشه. و اما خبر بعدی که مربوط میشه به ریز تراشه ها و تأثیری که میتونن در علم پزشکی داشته باشن. تیمی از مهندسان به همکاری دانشگاه هاروارد یک ریز پردازنده غیر سیلیکونی ساختن که قابل خم شدن و برنامه ریزیه. برای این پروژه جدید این تیم تحقیقاتی یک مدار ارزان قیمت ساختن که میبایست تقریبا به دور هر جسم منحنی خم بشه. این ماده با استفاده از اکسید روی گالیوم ایندیوم به جای سیلیکون سفتر ساخته میشه. در طول آزمایش محققان دریافتند که این نمونه مسطح رو میشه به دور یک مداد بدون ترک خوردگی خم کرد. محققان خاطر نشان میکنند که این پردازنده ها تنها به 6 مگاوات انرژی نیاز دارند. این تیم محاسبه کرده که پردازنده ها رو میشه با قیمتی کمتر از 1 دلار آمریکا ساخت و اونها رو یک بار مصرف کرد. اما به چه دردی میخوره؟ آزمایش‌هاشون نشون میده که این پردازنده قادره در حالی که در بسیاری از تنظیمات خم میشه و قابل انعطاف کار کنه. اونا همچنین که روی سینه قفسه سینه بیمار قرار داده میشه و همراه با الکترودهایی که میتونن ویژگی‌های ضربان قلب رو تعیین کنن به پزشک اجازه بدن تا آریتمی یا سایر بیماری ها رو کنترل کنه. از اونجایی که این پردازنده روی قفسه سینه اعمال میشه، پردازش خارجی مانند گوشی هوشمند مورد نیاز نیست. و اما خبر آخر مربوط میشه به عینک هوشمند متا با قابلیت های جذاب به نام اوراین. عینک هوشمند متا اوراین به تازگی معرفی شده و قابلیت‌های جذابی را به دنیای فناوری‌های پوشیدنی اضافه کرده. با توجه به رشد روزافزون استفاده از هوش مصنوعی در گجت‌های پوشیدنی، متا هم با معرفی عینک هوشمندش تجربه بی‌نظیر از دنیای دیجیتال را به کاربران ارائه میده. این عینک با ترکیب از هوش مصنوعی و واقعیت افزوده دیدی جدید و متفاوت به شما میده و شاید در آینده بتونه به عنوان جایگزینی برای گوشی‌های هوشمند ایفای نقش کنه. از جمله کاربردهایی که این عینک هوشمند داره اینه که شما میتونید وقتی دارین پخت و پز میکنید ازش بخواید براتون دستور عمل‌ها رو روی عینک نشون بده و یا مثلا ازش بپرسید چه چیزی دارید میبینید و عینک با ارائه توضیحات دقیق به شما میگه که چه چیزی دقیقاً در مقابلتون قرار داره. این ویژگی به ویژه میتونه برای نابینایان بسیار مفید باشه، چرا که با این قابلیت اوراین به چشم اونها تبدیل میشه و برای درک محیط بهشون کمک میکنه. شنونده بارکد از رادیو اقتصاد هستید. عصرتون بخیر.
خیلی ممنونم از مروا کاظمی و آخرین اخبار 01 در حوزه اقتصاد دیجیتال در دنیا و در ایران. اما برمیگردیم به استودیو. رضا قوامی پور کارشناس توسعه کسب و کار بین الملل کنار ماست. رضا، اگر بخوایم به در واقع چالش های اقتصاد دیجیتالی شدن اشاره بکنیم، این چالش ها قطعا تو دنیا و در ایران شاید یه مقدار متفاوت تر باشه. تو مهمترین چالش های بر سر اقتصاد دیجیتال در کشورمون چی میدونی؟
همونطور که گفتی واقعا خب یه مقدار متفاوته در دنیا و ایران. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، معیارهای مختلفی وجود داره که شاید در واقع مسیر دیجیتالی شدن شرکت‌ها رو متفاوت میکنه. ببینید، ما الان بخش زیادی از اقتصاد ما سنتی هست و دولتی هست و یکی از موضوعاتی که لازم هست که در واقع این سهم ما، سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل ایران توسعه پیدا کنه اینه که ما به بخش خصوصی توجه بیشتری بکنیم. صنایعی که در واقع الان دولتی هستن رو اگر امکانش باشه در واقع اونها رو بتونیم بخش خصوصی وارد بکنیم و یا اینکه در واقع اون صنایع بیان در اقتصاد دیجیتال ما سرمایه گذاری بکنن. یکی از چالش های بزرگی که الان در اقتصاد دیجیتال وجود داره همین نبود سرمایه هست که خب دیجیتال زاده ها و اون بخش دوم اقتصاد دیجیتال که بهش اشاره کردم به خاطر همین نبود سرمایه و یا راهکارهایی که میتونه شرکت ها رو وارد بازار سرمایه بکنه واقعا دچار چالش هستن و از طرفی خب تحریم هایی که وجود داره و اینها خب نمیتونن سرمایه گذار خارجی جذب کنن باعث شده که خب شرکت ها نتونن اون ارزش واقعی خودشون رو کسب بکنن. این اقتصاد آکواریومی که حالا من اسمشو میذارم اقتصاد آکواریومی که ما ایجاد کردیم باعث شده که خب شرکت ها اون ارزش واقعی خودشون رو در ایران پیدا نکنن. اگر این درها باز بشه و سرمایه گذاران خارجی بیان شرکت های ایرانی میتونن ارزش واقعی خودشون رو پیدا بکنن و ما کم نداریم از حالا شرکتایی که در کنار رقبای ما در همسایگان میتونن واقعا عرض اندام بکنن.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم. با رضا قوامی پور داریم صحبت میکنیم در بارکد این هفته. اما نکات مهم این بخش، اقتصاد دولتی و توجه به بخش خصوصی اشاره کردیم، به چالش تحریم ها و نبود سرمایه خارجی اشاره کردیم، اقتصاد آکواریومی و اینکه شرکت‌ها ارزش واقعیشون رو پیدا نکنن هم گذری زدیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما یکی از بخشای مهم برنامه‌مون حکمرانی دیجیتالی که بی ارتباط هم با این مطالبی که گفتیم نیست. قطعا حکمرانی دیجیتال میتونه تاثیرگذار باشه در آینده کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال. با علیرضا بزرگمهری چند دقیقه همراه میشیم و این بخش جذاب رو میشنویم.
شما مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد، در این برنامه میپردازیم به اهمیت و ارزش ایجاد سرویس های باز در سازمان. خیلی وقتا ما یک سرویس رو بر روی بستر اینترنت ارائه میکنیم و فکر میکنیم که ما در واقع سرویس باز ارائه کردیم. یادمون باشه سرویسی درسته در این مسیر که این سرویس برای ما یا سازمان یا در واقع برای مخاطبین ایجاد ارزش کنه. برای در واقع این موضوع ایجاد ارزش، اگر براش مدل کسب و کار وجود نداشته باشه اینجا ما ممکنه موفق نبوده باشیم. مثلا خیلی جاها در بانکداری شما میشنوید که بانکداری باز توسط بانک ها ایجاد شده. این زمانی تحقق پیدا میکنه که این سرویس براش مدل وجود داشته باشه، یعنی مخاطب بداند که برای استفاده این سرویس چه منافعی رو باید به ارائه دهنده سرویس ارائه بده. به عنوان مثال وقتی یه بانکی میگه من سرویس هامو به صورت باز ارائه میدم، باید بگوید که برای این سرویس آیا کارمزد دریافت میکنه از استفاده کننده؟ آیا به صورت ریونیو شیر یعنی اشتراک منافع یا شراکت در سود این سرویس رو ارائه میده و غیره؟ خیلی وقتا ما سرویس هامون این ویژگی رو براش تعریف نمیکنیم و چون این ویژگی تعریف نمیشه و به ازای هر مورد باید تعریف بشود که چه وضعیتی داره، اشکالی که رخ میده اینه که متاسفانه مخاطب این سرویس نمیدونه که در صورت استفاده از سرویس با چه هزینه هایی مواجه بشه و عملا نمیتونه کسب و کارش رو بر اساس این موضوع بگذاره. حالا چرا باید بریم سراغ سرویس های باز؟ به این علت که یه وقتایی ما یه سرویسی داریم، فرض کنید ما یه سرویس پرداخت ویژه معلولین یا دوستانی که دچار نقص جسمی هستند داریم. خب اینجا این سرویس بایستی وصل بشه به یک سرویس پرداخت بانکی یا سیستم پرداخت. من به عنوان یه شرکت مثلا پرداخت الکترونیک باید سرویس پرداخت رو به صورت باز روی اینترنت گذاشته باشم که اون شرکت یا استارتاپی که در حوزه معلولین کار میکنه و ده ها سرویس داره از سرویس من استفاده کنه. چرا من خودم مستقیم نمیرم؟ ممکنه که من فناوری کار با انسانهایی که دچار محدودیت ها و نقص جسمی هستن و نداشته باشم، ممکنه فناوری رو داشته باشم ولی در تعامل با اونها نبوده باشم، ممکنه که همه اینها رو هم داشته باشم ولی چون من فقط یه سرویس برای اونها دارم، این سرویس به شکل مناسبی مورد تقاضای اونها قرار نگیره. در حالی که وقتی من مثلا یه فینتک یا استارتاپی هستم که ده ها سرویس برای اونها دارم، مورد توجه قرار میگیره. به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم که چرا سرویس های باز به سازمان ما کمک میکنه که بازاریابی گسترده تر و خلق ارزش های تخصصی رو گوشه های مختلف بازار فراهم بیاریم. به این موضوع باز هم خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که ما رو دنبال میکنید در برنامه بارکد رادیو اقتصاد در بخش حکمرانی دیجیتال. روز و روزگارتون خوش.
خب ممنونم از علیرضا بزرگمهری و بخش حکمرانی دیجیتال. با رضا قوامی‌پور کارشناس توسعه کسب و کار بین الملل همراه میشیم و ادامه گفتگومون. رضا، در بخش قبلی به اقتصاد دولتی خصوصی اشاره داشتی، به اقتصاد آکواریومی اشاره کردی، دیگه چالش ها رو چی میبینی به جز حالا تحریم ها و نبود سرمایه خارجی؟ آیا مهاجرت ها و شاید تالنت ها میتونن در واقع راهکار باشن؟ وجود تالنت ها؟
دقیقا به نکته درستی اشاره کردی آرش، چون بحث جانشین پروری و موضوع جانشینی در شرکت‌های ما که قبلا خب ما در بخش دولتی یه مقدار نگرانش بودیم، الان این چالش توی بخش خصوصی هم داره در واقع دیده میشه که الان شاید حتی اسم چالش رو نشه بهش گذاشت و داریم وارد فضای بحرانی میشیم. امروزه در شرکت‌های ما موضوع جانشین پروری کمتر در نگاه های مدیران وجود داره و شاید برنامه‌ریزی مناسبی هم برای این موضوع وجود نداره و خب لازمش اینه که ما در واقع به استعدادهامون توجه بیشتری بکنیم. بحث مهاجرت که شما به درستی اشاره کردین موضوعی هستش که واقعا شاید یک بلای خانمانسوز باشه برای شرکت های ایرانی که خب خیلی از تالنت ها رو متاسفانه داریم از دست میدیم به خاطر حالا این اختلافی که وجود داره بین در واقع درآمدشون در ایران و خارج از ایران. خیلی به نظر من موضوع مهمیه که مدیران امروزه بیان دقت بکنن به بحث جانشین پروری و در واقع پرورش مدیران آینده، چیزی که قبلا خب حالا توی بخش دولتی اشاره کردم وجود نداشته، امروزه حتی تو بخش خصوصی هم درگیر شدیم و این واقعا موضوعی هستش که باید بهش دقت بشه. مورد بعدی که حالا در واقع میتونیم بهش اشاره بکنیم استانداردها و موضوعاتی هستش که در سطح بین‌المللی وجود داره، مثلا بحث در واقع FATF که بحث در واقع مراودات مالی هستش. خب این اگر در واقع بتونیم در واقع توی این معاهده قرار بگیریم، ارتباطات مالی ما با دنیا میتونه راحت‌تر برقرار بشه. الان خیلی از سرمایه گذاران به خاطر همین موضوع شاید در واقع وارد در واقع فضای اقتصادی ما نشن و این استانداردهایی وجود داره که در واقع اگر ما بپذیریم و هم راستا با اونها حرکت بکنیم، خیلی از در واقع مسیر اقتصادیمون رو میتونیم سریع‌تر پیش بریم.
عالی. ما حالا تجربه خودمون هم بگیم. ما خب در روزهای گذشته ویژن تور رو داشتیم که هدفش همین آشنایی مدیران کسب و کارا با بازارهای منطقه بود که با عمان شروع شد و مسقط. عمان آیا جلوتر از مسای عقب‌تر به خصوص در اقتصاد دیجیتال؟ اون بررسی که ما کردیم فضای کار خیلی زیاد هست در این حوزه.
دقیقا همینطوره. عمان خیلی توی بحث اقتصاد دیجیتال حرکت قابل توجهی نداشته، به جز چند تا شرکت که حالا در واقع بیشتر توی بحث زیرساختی دارن فعالیت میکنن.